است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
چهارده و سی دقیقه است. گفتگوی اقتصادی رو با هم میشنویم.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هست. آقای حسین سلطانی تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار سرکار خانم راد و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارد. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265-2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال می کنید. امروز می خواهیم درباره آسیب شناسی مشکلات توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور با مهمانان عزیزی که در استدیوی برنامه حضور دارن صحبت و گفتگو بکنیم و تبادل نظر و همچنین مهمانانی که تلفنی باهاشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، جناب آقای رضا هاشمی، عضو هیئت مدیره انجمن انرژی خورشیدی ایران، جناب آقای محمد رضا طلایی، کارشناس حوزه انرژی های تجدیدپذیر، و جناب آقای بابر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی سازنده‌ای امروز داشته باشیم و بتونیم کمی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داره رو سعی در رفعش بکنیم و امیدوارم مسئولین محترم شنونده این گونه برنامه‌ها باشن و بتونیم که راهکاری رو ایجاد بکنیم. ببینید، عناوین مختلفی روی این بحث، روی بحث انرژی تجدیدپذیر گذاشته شده. به نظر من با کمال احترام نسبت به نظرتون، اصلا این که چه عنوانی چه نامی گذاشته بشه زیاد دخیل در این قضیه نیست. هر عنوان یا هر نامی که میذارید بذارید، اونش مهم نیست. مهم اینه که جوهره و ماهیت اون کار و اون انرژی که باید استفاده بشه رو ما بتونیم ازش داشته باشیم. از این لحاظ میگن انرژی تجدیدپذیر به عنوان که منابع انرژی اینا قابل تجدیدپذیر هستن، مثل بحث خورشید که هر روز طلوعش داره، غروبش داره و امواج نورانی خودش رو ساطع میکنه. انرژی های نو گفته میشه، اون در قالب اون فرهنگ رویکردیه که نسبت به بعد و زمانی با توجه به قدمت نفت و استفاده از اون گفته میشه که من مخالف 100% این قضیه هم در برای این که اصلا خود خورشید مسبب اصلی ایجاد بحث فسیلی اینجور مسئله بوده و انرژی پاک هم از این لحاظ گفته میشه اون میشه که بحث محیط زیستی قضیه رو عرض به حضورم و با سعادتتون که از لحاظ بحث منتج کربن اینجور مسائل نداره و این نگاه بهش دیده میشه.
بسیار خوب. جناب آقای هاشمی، آنچه که کارشناسان بیان میکنن، حالا با توجه به اینکه یکی از حوزه های انرژی های تجدیدپذیر بحث خورشید هست، در کشور ایران ما 300 روز آفتابی کامل داریم. چقدر تونستیم از این توانمندی، این پتانسیل استفاده بکنیم؟
اگه بخوایم بسم الله الرحمن الرحیم، اگه بخوایم طبق آمار صحبت بکنیم، هنوز ما به 1% هم نرسیدیم. 1% نسبت به نیروگاه های در واقع فسیلی نصف روده، حرارت نصف روده، ولی اگه بخوایم نسبت به کل انرژی که به کشور ما میتابه اونو حساب بکنیم، خیلی اوضاع بدتر میشه. خیلی
میشه دقیق‌تر بفرمایید؟ آره.
ببینید، دو تا چیز مختلفه. به هر حال حدود 1300 وات بر متر مربع تابش خورشید هست. وقتی میرسه به جو یه مقدار کمتر میشه، میرسه به هر حال به زمین کم، یعنی در اثر این به هر حال مولکول های هوا که وجود دارن ولی بر خودشون کمتر میشه. بعد وقتی که رسید به زمین، رو زمین که میرسه میگیم که مثلا 1000 وات بر مربع، 850 الی 1000 وات بر متر مربع. حالا بستگی داره که با چه تجهیزاتی، با چه بازده عمل کردی ما در واقع اینو استفاده بکنیم، این باعث میشه که حالا افت این کمتر بشه یا بیشتر بشه. در هر حال افت داره، تا به هر حال تا تبدیل به اون الکترونی بشه که تو سیم‌های برق جریان پیدا می‌کنه، ما بهش میگیم برق. خیلی در واقع این نعمت خدادادی که به ما داده شده، ما قدرش رو نمی‌دونیم. ببینید، کشور ما در مکانی واقع شده، در یک مداری بین دو تا عرض جغرافیایی واقع شده که میشه گفت یه جوری ایدئال هست. چرا؟ چون اگر تو نگاه بکنید اطلس مثلا انرژی خورشیدی رو، ما از شمال کشور به بالا رو دیگه نگاه بکنید، عملا انرژی خورشیدی خیلی کمی داریم.
بله.
پتانسیل کمی داریم. هرچی به سمت جنوب کشور میایم، پتانسیل انرژی خورشیدون بیشتر میشه.
درست.
شدت تابش خورشید بیشتر میشه. البته این خیلی خوبه برای ما، ولی یه نکته منفی هم وجود داره، اینکه این شدت تابش انرژی خورشیدی هر چی بیشتر باشه بهتره، ولی به شرطی که تو مناطقی که گرد دما میره بالا نباشه. یعنی افزایش دما خودش باعث افت راندمان تولید میشه. مثلا کشورهایی که وجود دارن تو حوزه منا میگن، یعنی میدل ایست اند نورث آفریقا، یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا، خب ظاهرا خیلی انرژی خورشیدی بیشتری دارن، ولی به خاطر دمای بالاتر خب افتشون بیشتره، که البته خب اونجا میطلبه که ما تکنولوژی خاصی رو استفاده بکنیم که یعنی هر نوع پلن نمیشه استفاده کرد، بر اونها استفاده کنیم که افتشون کمتره.
سپاسگزارم. آقای فخرجانی، با توجه به اینکه شما تولید کننده هستین در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، هم یه مقدار شفافتر توضیح بدین که در این حوزه تولید به چه صورتی هست. به نظر من اگر خیلی با جزئیات هم توضیح بدید خوب هست، برای شنوندگان ما با شیوه کار و بحث تولید در حوزه انرژی تجدیدپذیر هم آشنا بشن از زبان کسی که به هر حال تولید کننده هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار عزیز و شنوندگان محترم. اتفاقا میخواستم منم خواهش بکنم که حالا که این سعادت نصیب ما شده به عنوان یک تولید کننده در خدمت این برنامه هستیم، این مقداری از یک زاویه متفاوتی وارد بحث بشه.
بله بفرمایید.
میشنوید. خواهش میکنم. ما برای اولین بار در کشور موفق شدیم که سیلیکون صنعتی یا همون SI رو که در واقع نقطه شروع زنجیره ارزش افزوده سیلیکون هست و پنل های خورشیدی در واقع در انتهای این زنجیره قرار میگیرند، رو با موفقیت استارت بزنیم.
بله.
و این خبر خوش از این باب هستش که نه تنها این برای اولین بار هست در کشور که سیلیکون تولید میشه و این محصول وارداتی الحمدلله دیگه نیاز به وارداتش رفع خواهد شد، بلکه در منطقه جنوب و غرب آسیا هم برای اولین بار هست و در کلیه کشورهای، حالا منظور ارزم از در واقع کشورهای عربی، ترکیه تا هندوستان و اینها در تمام منطقه برای بار اول هست و افتخار بزرگی برای کشور هست. حالا ما قطره کوچکی از دریایی هستیم در این موضوع و در این زنجیره. خب ما با محدودیت‌های مالی، ما به عنوان در واقع یک تولید کننده و به یک به عنوان یک دست‌اندرکار صنعت در واقع خورشیدی، خب مهمترین مسائل تو بحث‌های صنعتی دغدغه‌های مالی و اقتصادی است.
بله.
طرحی که انجام شده در واقع با یک، اگر اشکال نده من در عدد رقم ریالی هم عرض بکنم، با یک بودجه هول و هوش 1200 میلیارد تومانی در واقع پیاده شده که خب ما بر اساس باورهای خودمون و با در واقع اتکال خداوند متعال عمده این مسیر رو سعی کردیم که داخلی سازی و بومی سازی بکنیم و با توجه به توانمندی خوب عزیزان داخل کشور، اینا که عرض میکنم واقعا شعار نیست، یعنی صادقانش عرض بکنم تمام تلاشمون رو کردیم که شاید کمتر از 10% این صنعت رو ما وارد بکنیم. بله. و بیش از 90%ش رو به دستان پرتوان مهندسان، جوانان و متخصصین داخلی جلو ببریم. همین در واقع مبلغی که عرض کردم خدمتتون رو کشورهای اروپایی که حالا نام نبرم ولی مشخصا حتی شرکتاشون رو هم میتونم خدمتتون عرض بکنم، با یک بودجه نزدیک 3500 میلیارد تومان به ما پیشنهاد دادن.
خب چه همین کارو انجام بدیم،
همین کاری که بله. ما با 1200 میلیارد تومان بله. انجام دادیم. خب سختی های تامین این بودجه هم ناگفته در واقع مشخص هست. به هر حال متاسفانه بانک های حالا میتونم بگم دولتی خصولتی ما از طرح های صنعتی، حالا این که میگم طرح در واقع کارهایی که به نوعی ریسک های بیشتری رو باید متقبل بشن و بپذیرن، عملا تفره میرن، یعنی اصلا وارد حوزه هاش نمیشن. ما به خیلی از بانک های دولتی
چرا براشون ناشناخته است طرح ها، یا اینکه اون بازدهی که مد نظرشون هست رو دریافت نمی کنن؟
واقعیتش این هستش که متاسفانه ما بانک هامون ببین اصلا در کلا من البته درس پس میدم خدمت اساتید، عذرخواهی میکنم اگر اطالی وقت دارم میکنم، اصولا چرخ صنعت و تولید با تسهیلات باید به شرخ، یعنی سرمایه گذار بخش کمی رو از بودجه رو باید تامین بکنه. بانک های ما بیشتر دوست دارن در حوزه های بازرگانی، در حوزه هایی که گردش شناخته شده
یا ریسک کمتری داره،
حتی مثلا. اونم نیست، بازه گردششون زودتر هست. بله. ببینید مثلا ما الان خودمون یک مجموعه‌ای در واقع در بحث واردات
خواب بیشتر. کمتری داره، زودتر برمیگرده،
دقیقاً تو حوزه بازرگانی بله. میدونه که الان اینو میده 3 ماه بعد مثلا با یه نرخ قابل پس میده. بله. یه طرح ممکنه که 1 سال 2 سال طول بکشه، حتی اگر ریسک کمی داشته باشه و اعتمادم وجود داشته باشه سختشون هست به این سمت. به هر حال حالا الحمدلله با حمایتی که از بانک‌های خصوصی ما یه بخشی از این تسهیلات رو تونستیم دریافت بکنیم و با بقیه سرمایه‌ای که سهامدارا تأمین کردن این کار رو جلو ببریم.
اگه اجازه می‌فرمایید
یکی از مشکلات
دور بزنیم دور برگردیم. بله.
که بحث حمایت بانک‌ها هست از طرح‌های صنعتی و اقتصادی.
بسیار عالی. آقای طلایی در خدمت شما هست.
خب من اجازه میخوام
من وقت رو کوتاه میکنم به خاطر اینکه هم چرخش و گفتگو داشته باشیم، هم عزیزان خسته نشن، به هر حال مدیریت زمان هم داشته باشیم.
من از اتالیا اجازه میخوام که وارد بحث بشیم اگر اجازه میفرمایید.
بله بفرمایید.
با طرح مسئله موضوع و بحثی که هست، ابتدای عرایزم باید این رو عرض کنم که ما در اینجا نه سیاه نمایی میخوایم بکنیم و نه سفید نمایی. آن چیزی که میخوایم صحبت بکنیم نقدیست از نوع نقد ایجابی به جهت رسیدن به واقعیت و حقیقت که عمدتاً رنگی خاکستری داره. من این رو ابتدای عرایزم گفتم که فردا دوستانی که حالا اگر میشنون فردا نگن این اینجوری گفت اون اونجوری گفت. متاسفانه طبعات گفتمان و گفتگو دیالکتیک در حوزه کشور ما این گونه است. نه، هر چیزی که میگم رنگ واقعاً خاکستری داره. هر چیزی که خوب هست رو میگیم خوب، هر چیزی که بد هست رو میگیم بد. ببینید طرح مسئله ما و منوع اون اینه که ما اولا اینجا شما عنوان برنامه رو فرمودی که آسیب شناسی مشکلات توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور. خب چرا آسیب شناسی؟ آسیب شناسی منجر به اینه که یک مسئله وجود داشته، این مسئله تحقق پیدا کرده، آن چیزی که باید می شده نشده.
بله.
اون چیزی که هست تفاوت داره. در حقیقت مصادیق طبعات اینم اینه که خب این جلسه الان برای چی تشکیل شده؟ مهمتر از تشکیل این جلسه این همه مقالات علمی و پایان‌نامه ها و رساله ها در حوزه مطالعاتی کشور در این حوزه داره نوشته میشه و رنکینگ بین‌المللی حتی میگیره، برای چه داستانیه؟ از این مهمتر اگر بخوایم در نظر بگیریم که الان ما در حوزه رسانه چیکار میکنیم، چرا در این داریم صحبت میکنیم. در علوم سیاستگذاری وقتی مسئله به حوزه رسانه میشه، یعنی اینکه از خط سیر سیاستگذاری که از دغدغه به در حقیقت فاجعه خط میشه، پله معضل یا به بحران رو نزدیک شده. من با کمال احترام میخوام این کلمه مشکلات توسعه انرژی تجدیدپذیر رو به معضلات توسعه انرژی تجدیدپذیر تبدیل بکنم. این ماحصلش چیه؟ این ماحصلش یعنی این که آقا یه ناکارآمدی وجود داره.
بله.
با توجه به عنوان معلوماتون این ناکارآمدی باید در دو عرصه توضیح بشه. یک عرصه قوانینه و حوزه قانونگذاریه که مرجعیتش سیاستگذاریه. دوم عرصه اجراست که هر این ماحصل این داستان میشه. در حوزه قوانین و عمل کردی با کمال احترام ما باید بدونیم که چرا 39 قانون مستقیم و غیر مستقیم با مرجعیت و ماهیت گزاره‌های کیفی و گزاره‌های کمی،
بله،
در کشور وجود داره و باز الان به قول آقای مهندس هاشمی ما آنچنانیم که باید باشیم نیستیم.
بله.
چرا بر اساس مستندات عمل نمی کنیم؟ در حوزه اجرا که رکن چهارم توسعه در حکمرانی حساب داده میشه، چرا با وجود نهادهای متولی این امر که یکی از معضلات نهادهای متولی این امر در حوزه اجرا این به وفور نشده؟ این داستانش به کجا میرسه؟ این بحث مسئله یه که من بخوام یه تشبیهی بکنم. اگر ما یه جوب کثیفی رو در نظر بگیریم که آب گلالودی داره ازش میاد، حوزه سیاستگذاری ما یا عملکرد اینا در حوزه قانون و در حوزه اجرا اینجوریه که وسط جوب رو میگیریم، یه سدی ایجاد میکنیم و اونجا شروع میکنیم به پاک کردن این نخاله ها و کثیفی هایی که وجود داره اونجا مسئله، در حالی که ما باید بریم سرمنشه قضیه رو ببینیم که چرا آب اونجا شده گلالود شده. اگر بخوام با اجازهتون وارد روش بحث ارائه بشم که بعد در خدمت دوستان باشم، میخوام با کمال احترام این بحث رو مطرح بکنم که ما نگاهمون به استفاده از این انرژی تجدیدپذیر و عرصه سیاست گذاری در این حوزه و سیاست ورزی در این حوزه یا به طور کل عرصه بازیگریمون، باید نوع نگاهمون به این مسئله کلان و فرابخشی بشه. تا زمانی که ما نحوه سیاست گذاریمون و نحوه قانون گذاریمون بخشی باشه، اونم به عهده وزارت نیرو یا وزارت نفت باشه، این معضلات وجود داره. در کل بخوام خدمتتون عرض بکنم در این حوزه، نه در تمامی حوزه ها، مصادیق دیگه‌ای که حالا دانشوی اون حوزه ها هستم، سیاست گذاری در عرصه کشور ما در یک دام اجتماعی یا تله سیاستی گیره.
من یه فاصله کوتاه بگیرم ازتون، آقای شوری روی خطن، یه احوال‌پرسی با شما بکنیم، برگردیم شما صحبت رو بدون بدین. جناب آقای کوروش شوری، کارشناس انرژی های پاک و دبیر کل انجمن علمی انرژی خورشیدی. آقای شوری سلام.
سلام علیکم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. روی خط تلفنی برنامه باشین آقای طلایی، نکته‌هاشون که در واقع انجام شد خدمت شما هست. بفرمایید آقای طلایی.
عرض میکردم درگیر یک تله سیاستگذاری یا دام سیاستگذاری هستیم که مرجعیت این بهره‌گیری از سیاست‌های تطبیقی، بهره‌گیری از سیاست‌های تطبیقی در که بحث خودش بحث خیلی خوبیه، یعنی بحثی نیست که ما از احادیث و گفته‌های حضرت پیغمبر تا به احادیث امامان و اینا هم مراجعه بکنیم بحثی نیست، ولی نکته مهمش اینه که ما استعاره میگیریم، ولی متاسفانه این استعاره گیریمون به استحاله تبدیل نمیشه. استحاله یعنی چی؟ یعنی این که ما قوانینی که در این حوزه رو وجود داره رو با استفاده از کپی یا بحث نشر ترجمه میایم در پتانسیل های جغرافیایی کشور خودمون پیاده میکنیم، در حالی که این اصلا هیچ کدوم تطبیق نداره، که حالا من تو طرح موزین و کامل خدمتتون اشاره میکنم. از اینجا که تو این برنامه خدمتتون هم ابتدای قبل از برنامه عرض شد ما انتهای برنامه به جمع‌بندی نمی‌رسیم، من از این فرصت استفاده میکنم و یک جمع‌بندی کوچیکی میکنم.
همین الان میخوام جمع‌بندی.
آره، جمع‌بندی کوچیک بکنم. خیلی مهمه که اگر یکی از مسئولین داشتین و میشنوید یه بهره به چیزی رو داشته باشیم. ما ببینید مطلع کلام اینه که ما بر بحث تفکرمون در بحث استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باید از تفکر تک ساحتی و عمودی یک گذر و شیفتی بکنیم به تفکر چند جانبی یا چند ساحتی. به اصطلاح سیاست ورزیمون در حقیقت باید یک هوشمندی سیاستی رو در اینجا استفاده بکنیم. به چه منظوری؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما از حکومت انرژی که الان در حاکمیت سیاست ورزی کشور حاکمه گذار بکنیم به حکمرانی انرژی، نه حکمرانی انرژی در قالب لیبرالی یا نئولیبرالی، بلکه حکمرانی انرژی در قالب اسلامی و مزایایی که اونجا گفته. یعنی در کل اگر بخوام مطالعه کلام نشه، از مسئولین محترم، از کارشناسای محترم خواهش مندم که این مانیفیست رو در دستور کارشون نگاه کن، قرار بدن که ما از نگاه صرف هزینه و فایده اقتصادی
بله
به استفاده از این گونه از انرژی ها دست بکشیم.
خب سپاس کردم.
آخرین جمله رو من بله ازت کنم. این استفاده از این انرژی ها فقط هزینه های نگاه اقتصادی درش حاکم نیست. اقتصاد مهندسی، اقتصاد انرژی اسلامی، اقتصاد انرژی، مهندسی اندرزش و از همه مهمتر تکرار میکنم اقتصاد اسلامی درونش حاکمه، که اگه اینا حاکم بشه خیلی از معضلاتی که در حوزه انرژی و سبد انرژی کشور الان حاکم هست میتونه مرتفع.
سپاس میکنم. جناب آقای شوری، با توجه به اینکه به هر حال انجمن علمی شما به طور مشخص روی حوزه انرژی های خورشیدی داره کار میکنه، البته اینجا در خدمت آقای رضا هاشمی هم هستیم، ایشون یه مقدمه‌ای رو در بحث پتانسیل انرژی خورشیدی در کشور ارائه دادن، در این خصوص انجمن علمی انرژی خورشیدی چه فعالیت‌هایی انجام داده، هم به لحاظ در واقع شناسایی پتانسیل‌هایی که در کشور وجود داره، هم متخصصان و در واقع فعالانی که در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن؟ بفرمایید آقای شوری.
اصلا به حضورتون، خب انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران به عنوان بنیانگذار انرژی تجدیدپذیر در کشور هست. یعنی اینطوری عرض کنم خدمتتون که سال 1370 تأسیس انجمن انجام شده و سال 73 سازمان انرژی نو ایران توسط دولت ایجاد شد. یعنی 3 سال هم ما از دولت جلوتر شروع کردیم.
بله.
ولی خب به لحاظ اینکه خب براتون این سال‌ها چون قیمت انرژی تنها مدعی بودن تو ایران خب ارزونه و انرژی خورشیدی چون سرمایه گذاری اولیه بالایی میخواد مقرون به صرفه نیست و همیشه تو محاسباتشون خب حساب میکرده مثلا ما انقدر نفت گاز و یا گاز و یا نفت میدیم به نیروگاه فسیلی و انقدر هم هزینه داره
بله.
پس بنابراین چون که هزینه تمام شده تولید برق انقدر شد و مال سیستم خورشیدی گرانتر به دست می اومد، همیشه رد می کردن بحث سرمایه گذاری تو انرژی های تجدیدپذیر. ولی خب ما ضرایبی هم داریم، ولی خب ضرایبی رو ما در نظر بگیریم متوجه میشیم که نه تنها مقرون به صرفه است بلکه بسیار ایدئاله و در حال حاضر هم و این مجامع بین المللی و کشورهای اروپایی و پیشرفته هم به این نتیجه رسیدن که نفت به عنوان انرژی اول جهان نهایت تا 4 یا 5 سال دیگر مطرح خواهد بود و تمام کشورها هیچ چاره‌ای ندارن مگر اینکه سراغ انرژی پاک و تجدیدپذیر برن، چون هم مواد اولیه‌اش رایگانه که همه جا وجود داره به تناسب موقعیت جغرافیایی کشورها میتونن بعضی از کشورها از انرژی باد بهره ببرن، بعضی از انرژی خورشیدی بهره ببرن، پس بنابراین یکی از ایدئال ترین انرژی در جهان انرژی پاک خواهد بود. در کشور ما خب متاسفانه یه مقدار عملکرد از سمت دولت خیلی ضعیف بود، یعنی اصلا هیچ حمایتی نشد.
بله.
بخش خصوصی خیلی تلاش کرد، خیلی از بانک‌های جهانی رو به حال راضی کردن که تو ایران سرمایه گذاری کنن، ولی بخش دولتی اون بحث ریسک سرمایه گذاری رو برای خارجی ها حل نکرد و اگر هم کرد به صورت محدود. و الان تو بحث آسیب شناسی من بخوام صحبت کنم، ما الان دیگه به یه حدی رسیده تو کشورمون که دیگه از این بحثای تئوری و فلسفی باید خارج شیم.
بله بله.
ما الان باید وارد کارهای اجرایی شیم، چون تمام کشورهای همسایه اقدام کردن و با اینکه از ما خیلی عقب بودن، یه زمانی آرزو داشتن مثل منجیل ما نیروگاه بادی داشته باشن و یا نیروگاه خورشیدی داشته باشن، الان از ما خیلی جلوترن. بنابراین یک همت بلند میخواد از طرف مسئولین، چون مسئولین محترم متاسفانه تو این سالها بخش خصوصی خیلی تلاش کرد، خیلی از قوانین رو ایجاد کرد. شاید باورتون نشه شبها در منزل نماینده‌های مجلس رفتن، اصرار کردن، براشون توضیح دادن، براشون کلی مطالب فرهنگی و آموزشی تهیه کردن که اینا راضی بشن. بله. الان قوانین ایجاد شده ولی متاسفانه قوانین اجرا نمی‌شوند.
یعنی ما به لحاظ قوانین پایه هیچ مشکلی نداریم در خصوص حوض قانون؟ بله
دقیقاً. الان قوانین موجوده ولی متاسفانه قانون
پتانسیلش هم که موجوده، یعنی خورشیدم که داره میتابه، مشکل کجاست پس آقای شو؟
مشکل سوء مدیریت به نظر من،
چون من فکر میکنم مشکل سرمایه گذاری هم نباید بشه چون بازدهی داره، درست میگم آقای هاشمی؟
بازدهی که داره ولی مدام مشکل سرمایه گذاری، چون همونجوری که جناب آقای جهانی فرمودن خب بانک‌های ایرانی ریسک نمی‌کنن و اصلا همکاری ندارم تو بحث انرژی تجدیدپذیر، فقط میتونیم ما از بانک‌های خارجی استفاده بکنیم، ولی خب اونا هم دنبال تضمین هستن که دولت بهشون تضمین بده که بتونن اصل و فرع پولی که سرمایه گذاری کردن رو بتونن از خارج از کشور خارج کنن. یه سری قوانین به حال تهیه شده، یه سری قوانین ایجاد شده ولی متاسفانه اجرا نمیشن.
بسیار خوب، اگر اجازه میفرمایید که برگردیم استودیو، بعد با شما گفتگو خواهیم کرد. آقای شوری خط تلفن برنامه باشید. آقای هاشمی در خدمت شما هست.
من در ادامه صحبتام راجب پتانسیل کشور تو انرژی تجدیدپذیر من تکمیل بکنم، بگم که خدمتون حدود تقریبا سالای بگم اولوش شاید 20 سال پیش،
بله،
یه شرکت مشاور آلمانی به نام دی ال آر یه بررسی انجام داد. اون موقع مثلا بازده پنل‌های خورشیدی مثلا 15% بود، 14.5% بود. انجام داد، گفت اگر شما 60 کیلومتر در 60 کیلومتری مربع در نظر بگیرید از کویر کشور، از حالا کویر کشور جایی هم نیست که حتی در کویر لوتان سپون یا دشت کویر خیلی پتانسیل بالایی هم نداره، اونجوری که به هر حال تو اطلس ها می‌بینیم، اگر بیاید پنل در واقع همه رو نگاه کنید کل برق کشورتون رو میده، یعنی کل برق مدرنیز کشور.
بله
بررسی من به تازگی انجام دادم که ببینم حالا که الان تکنولوژی در واقع پتانسیل بازده پنل ها افزایش بده که اصلا 15 اومده تا تجاریاش دیگه روتیناش 22 رسیده، 22% رسیده، حالا از طرفی هم ما نیاز برقمون رفته بالاتر و نیروگاهی که نصب شده رفته بیشتر شده، دیدم الان هم تقریبا همونه، مثلا حدود 63 یا 65 کیلومتر در 63 یا 65 کیلومتر 65 در 65 کیلومتر مثلا بزنیم همون دوباره پوشش میده. البته این برای در خورشیدی هست که پتانسیل نیروگاه خورشید تو کشور بسیار بیشتر از اینه. یه بررسی من انجام دادم، از من خواسته شد بررسی انجام بدم راجع به نیروگاه گیگاواتی و مکانیابیاشون. من تقریبا شاید به شما بگم 2/3 کشور رو بررسی انجام دادم و به واقعا نتایج خیلی شگفت انگیزی رسیدم. اینکه ما زمین های بسیار زیادی داریم که مستعد این هستن که تازه مثلا چیزی هم زمینه به نظر زمین خصوصی نه نمیاد، در واقع از منابع ملی هستش،
درسته،
که میتونیم در واقع نیروگاه خورشیدی بزنیم و این ظرفیت نیروگاه خورشیدی بسیار بیشتر، شاید چندین برابر، مثلا میتونیم حداقل 400 و شاید حداقل بخوام بگم بالای 400 گیگاوات
ما پتانسیل هزینه هم کردیم که برای ایجاد چنین زیرساختی چه میزان سرمایه گذاری نیاز هست.
بله اصلا این چیزی که مشخصه، نه تنها من، خب خیلی از افرادی که تو در واقع اطلاع دارن، حال شرکت مشاور هستن یا سازنده هستن تو این حوزه، اطلاع دارن از هزینه هایی که برای نیروگاه، برای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی لازم هستش، حالا چه در حوزه کوچیکی مگاواتی یا حتی خانگی ها گرفته تا نیروگاه مثلا بزرگ حتی 1 گیگاواتی یا چند گیگاواتی. اینها هزینه هاش برآورد شده، مشخصه، اونایی که انجام شده که دیگه مستند شده که چه مقدار هست. راجع پتانسیل باد هم بگم، کشور بسیار در واقع شاید 10 تا سایت برگزیده داره. اون وقتی که من تو سازمان متولی این حوزه تو انجنیری تجدیدپذیر تو کشور کار فعالیت میکردم و کار میکردم، یکی از کارهام در واقع در کنار کارهام این بود که اینها رو داشته باشم، این آمار رو. ما سایت های مستعدی داریم، ولی متاسفانه میدونیم به چه صورته. مثلا این که مثلا ما رفتیم یک زمین بسیار خوبه، درسته کار خوبی بود انجام شده تو نیروگاه هم تو منجیل که بهترین نیروگاه ما هست، بهترین